بعد شبر خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان میگوید با خروج قوای خارجی هیچ بهانه برای جنگ طالبان باقی نمیماند.
قوت سلمان خواهد بود.
کدام بهانه باقی نمانده است. به آرام و به خوبی میروند و ما به پای خود ایستاده شدیم.
مشکلات پرداخت معاش محصلین پانتون وزارت دفاع افغانستان. یک تن از آنان میگوید
متاسفانه بعضی از افسرچیایم به شمول خود ما 583 نفر است از این سیستم مانده بودند. حوال گرفت گفتن شما به علتی که از این سیستم ماندین معاشتان حواله نمیشه.
بلند رفتن سرفه برق مردم کابل را به فغان آورده است. یک باشنده کابل گفت
به خاطر بل برق فغان ما برآمد است. این بل برق یک پیره بر ما 200 افغانی می، یک پیره بر ما 7000 افغانی می.
بیماری سرخکان در غور با سرعت در حال گسترش است و در مسائل جهانی سهولت در پذیرش مهاجران در امریکا. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها سرازیر شدن سیلاب ها در غرب افغانستان 29 قربانی گرفتند. رئیس جمهور غنی میگوید حمایت پاکستان از طالبان به معنای دشمنی با مردم افغانستان است و شیوع ویروس کرونا در هند بازی های کرکت IPL را متوقف ساخت. مشروح خبرها. سرازیر شدن سیلاب ها در غرب افغانستان 29 قربانی گرفت. مقام ها میگویند 22 تن در هرات و 7 تن دیگر در غور جان باختند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که بیشترین آسیب ها به ولسوالی های ادرسکن و اوبه وارد شده است.
متاسفانه سیلاب در ولایت هرات خسارات و تلفات زیادی را به بار آورده. در ولسوالی های مختلف گزارش های ابتدایی می رسند تا اکنون 22 تن جان های خود از دست دادن که شامل کودکان، زنان و افراد کهنسال می باشند.
در غور جمعخان باختری رئیس اداره حوادث طبیعی تایید می کند که در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها 5 تن در ولسوالی ساغر و 2 تن در ولسوالی شهرک این ولایت جان باختند. به گفته او 150 خانه نیز در 7 ولسوالی ولایت غور تخریب شده. مقام ها می گویند که واحدهای مدد رسانی به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر پاکستان به حمایت از طالبان ادامه دهد دشمنی با مردم افغانستان را انتخاب کرده. آقای غنی در مطلبی که در مورد جنگ و صلح افغانستان برای نشریه فارن افیرز نوشته افزوده که پاکستان با حمایت از طالبان فرصت‌های اقتصادی را که اتصال منطقه‌ای فراهم می‌کند از دست خواهد داد. اسلام آباد هنوز در مورد این اظهارات رئیس جمهور غنی واکنش نشان نداده اما در گذشته حمایت از طالبان را انکار کرده است. با تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که رهبران پاکستان درک می کنند اگر افغانستان دچار جنگ داخلی شود کشورشان با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. آقای غنی در مقالهش با انتقاد از طالبان افزوده که رهبران نظامی این گروه هیچگاه مفکوره صلح را نپذیرفتند. طالبان هنوز در مورد این نوشته رئیس جمهور واکنش نشان ندادند. هیئت‌های طالبان و دولت افغانستان برای چندین ماه در دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند اما دو جانب نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند، چیزی که خواست بسیاری از مردم عادی در افغانستان است. گزارش ها می رسانند که درگیری بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. وزارت دفاع افغانستان می گوید در یک شبانه روز گذشته بیش از 180 تن از جنگجویان طالبان در چندین ولایت کشته شدند. فؤاد امان از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که تلفات به شورشیان در ولایت های هلمند، غزنی، لغمان، کندهار، زابل، هرات و بغلان وارد شده است.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 181 طالب کشته شدند و ده‌ها تن دیگرشان زخم برداشتند. به بی‌ترتیب ساعات و اراضی گسترده به خصوص در ولایت هلمند و در ولایت غزنی از وجود طالب ها پاکسازی گردید.
منابع مستقل هنوز آمار وزارت دفاع را تایید نکردند. پیش از این هم خبرهای زد و نقیز در مورد تلفات در هلمند نشر شده بود. پلیس هلمند از کشته شدن بیش از 110 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت خبر داد، اما طالبان این خبر را رد کردند. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان این گروه، در توییتر نوشته که تنها یک جنگجوی در هلمند کشته شده و در مقابل به نیروهای افغان تلفات سنگین وارد شده است. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه سوئیس از مرگ یک دیپلماتش در تهران خبر می‌دهد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک دیپلمات سوئیس در نتیجه افتادن از یک بلند منزل جان باخته است. وزارت خارجه سوئیس امروز گفت که از این رویداد شوکه شده است. در خبرنامه این وزارت در مورد هویت قربانی و چگونگی رویداد جزئیات دادن نشده. خبرگزاری های فارس و مهر ایران به نقل از مجتبی خالدی، سخنگوی اداره وضعیت اضطراری آن کشور، گزارش دادند که جسد یک زن پس از آن در یک باغچه پیدا شد که پیش خدمت او از ناپدید شدنش خبر داد. انگیزه رویداد تا اکنون روشن نشده. عمر این دیپلمات زن از سوی رسانه های ایران 51 سال گفته شده. سفارت سوئیس از 42 سال به این سو با عنوان حافظ منافع امریکا در تهران فعالیت می کند. و کرکت بورد هند امروز در یک توییت از تعطیل فوری IPL خبر داد. علت تعطیل IPL یعنی لیگ برتر کرکت هند بحران است که شیوع ویروس کرونا در آن کشور به وجود آورده. شمار از اعضای حداقل 3 تیم رقیب در IPL به ویروس کرونا مبتلا شدند. کرکت بورد هند گفتن نمیخواد صحت بازیکنان و برگزار کننده های IPL را با خطر روبرو سازد. راشد خان، مجیب رحمان و محمد نبی 3 سرشناسترین بازیکنان افغان در IPL اند. IPL با ارزش تخمینی نزدیک به 7 میلیارد دلار گرانبهاترین لیگ کرکت 20 اوره در جهان است. شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در هند امروز از مرز 20 میلیون تن گذشت. بر اساس آمار وزارت صحت هند بیش از 220 هزار تن هم در این همگیری جان باختند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ که بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره هواشناسی چنین پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه گرما 23، پایین‌ترین 13. هرات آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 23 و پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان قسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 31، پایین‌ترین 24. قندهار آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 30، پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 34 و پایین‌ترین 23.
ساعت 6:38 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که با بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور طالبان هیچ بهانه‌ای برای جنگ ندارند. وی تاکید کرده که افغانستان از لحاظ دفاعی متکی به خود است و اگر طالبان به جنگ ادامه دهند با پاسخ سخت نیروهای امنیتی و دفاعی مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور هیچ بهانه‌ای برای ادامه جنگ جستجو نکنند و به خواست بیگانه ها دست به بربادی این کشور نزنند. وی این سخنان را روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه های هفته معارف بیان کرد. وی تاکید کرد در حال حاضر افغانستان متکی به خود است و اگر طالبان به جنگ ادامه دهند مردم افغانستان در برابرشان می ایستند.
کدام بهانه باقی نمانده است. به آرام و به خوبی می روند و ما به پای خود استاده شدیم. این مردم و این مملکت اول از خداوند بزرگ است، دوم از مردم افغانستان. هر فردی که مزدوری شخص دیگر را می کند امروز از این مزدوری بیرون شود و اگر به دستور فرد دیگر اینجا دست به بربادی می زند، این ملت در برابرشان استادگی می کند.
دا ملت مقابل کم دارید؟
اما طالبان گفتند به جنگ اولویت نمیدهند و تلاش میکنند که مشکلات باقی مانده هم از راه مذاکره و تفاهم حل گردد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی نوشته است: زمانی که نیروهای خارجی بیرون شوند، باید یک حاکمیت اسلامی پاک مردم افغانستان برای آن 20 سال خون ریختند، با قوت بزرگ جهان مبارزه و جهاد کردند به دست آید. اما اگر کسی در برابر اهداف ما موانع ایجاد کند، جهاد ادامه مییابد. در این مراسم 59 مکتب در 22 ولایت کشور نیز به بهره برداری سپرده شد و بر اساس برنامه اقتصادی داخلی در تمام افغانستان زمینه‌های آموزش برای زنان کم سواد یا بدون سواد افتتاح گردید. مقامات افغان میگویند تا پایان سال روان میلادی صدها مکتب دیگر هم به بهره برداری سپرده خواهد شد و مشکل آموزش متعلمین در زیر آسمان خاتمه خواهد یافت. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی خود گفت: در حال حاضر معارف افغانستان با حملات وحشیانه مواجه است. وی با اشاره به حمله موتربم در ولایت لوگر که در آن ده‌ها جوان برای اشتراک در امتحان کنکور آمده بودند کشته و زخمی شدند، گفت: امروز که محصلان افغان می‌خواهند در مورد آینده‌شان فکر کنند، ترور می‌شوند. آقای غنی خطاب به طالبان گفت: افغان‌ها باید مسائلشان را بین خود حل کنند و نباید با اشاره بیگانه‌ها افغان‌ها را از بین ببرند. رئیس جمهور غنی همچنین گفت: حکومت افغانستان صلح می‌خواهد. وی همچنین تاکید کرد: پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور، فیصله در مورد تمام مسائل ملی از سوی مردم و حکومت افغانستان صورت می‌گیرد.
اتحاد مشر چه دو طالبان؟
راهبر شما کجاست؟ او طالبان کجا پنهان است؟ بیایید و برای مردم افغانستان بگویید با کدام دلیل به شما گوش بدهند. اما ما صلح میخواهیم، از صلح عقب نمی رویم، زیرا صلح آن حق اساسی است که تمام حقوق دیگر روی آن استوار است. و باید بدانید حالا قوت های بین المللی از افغانستان می روند، تصمیم ملی از سوی مردم و حکومت افغانستان گرفته می شود.
دولت اولس در افغانستان نیست.
آقای غنی بار دیگر تاکید کرد: طالبان در یک سال گذشته به ارزش $1 میلیارد به زیربناهای افغانستان صدمه رسانیدند. این در حالی است که از اول ماه می سال روان خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شد و این روند تا 11 سپتامبر تکمیل می گردد.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکا's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
یک سنجش تازه نای دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر خبرنگاران قتل‌های هدفمند را نگرانی اصلی خود خواندند. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد در یک نشست خبری گفت که این گزارش بر اساس مصاحبه با بیش از 350 خبرنگار تهیه شده است. جزئیات بیشتر را با هم می‌شنویم.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد نی نسبت به افزایش قتل‌های هدفمند خبرنگاران اظهار نگرانی کرده و حکومت را در بازداشت عاملان قتل خبرنگاران به کوتاهی متهم کرده است. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی مطبوعات با پخش گزارش نظرسنجی این نهاد در میان خبرنگاران گفت که مهاجمان خبرنگاران را به گونه گزینشی هدف قرار می‌دهند.
ما شاهد از این بودیم که خبرنگاران به یک بم برابر می شدن در یک انفجار، در یک حمله، در جریان جنگ اینی رقم خبرنگارا کشته می شدن. ولی از حدود 7 ماه به بعد ما شاهد از این هستیم که خبرنگارا دستچین می شن، برنامه ریزی به جان خبرنگارا می شه و اونا یک هدف از عمل به این عملات هدفمند می گن و هر روز افزایش پیدا می کنن.
رئیس نای افزود که در این نظرسنجی با بیش از 350 کارمند جامعه رسانه‌ای درباره نگرانی‌ها از امنیت فیزیکی و امنیت شغلی آنها مصاحبه شده است. بر اساس این نظرسنجی بیشتر کارمندان رسانه‌ها با ویژه خبرنگاران نگران امنیت خود و خانواده‌های خود هستند. نویسندگان گزارش افزودند که قتل‌های هدفمند، حمله به خبرنگاران زن، حمله‌های گروهی و احتمال نادیده گرفته شدن آزادی بیان در گفتگوهای صلح، افزایش خشونت‌ها، عدم توجه حکومت به بازماندگان خبرنگاران کشته شده از نگرانی‌های جدی خبرنگاران است. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته که کمیته رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی و شکایات خبرنگاران در این وزارت ایجاد شده و به مشکلات خبرنگاران رسیدگی کرده است. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت اما گفته که تاکنون در زمینه بازداشت عاملان قتل خبرنگاران اقدامات صورت گرفته است
و تمام قضا اعضای خبرنگاران از طرف پلیس رسیدگی جدی صورت گرفته، تعدادی از عاملین قتل و هدفمند خبرنگاران از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شده و تعدادی هم که بازداشت نشده نیروهای امنیتی و خصوص نیروهای پلیس به شدت زیر کار خود دارند و تعقیب پیگیری می شود.
به گفته مسئولان نی، از سال 1380 تا کنون در افغانستان 150 خبرنگار و کارمند رسانه کشته شدند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، یما سیاوش گرداننده پیشین تلویزیون خصوصی اطلاع، ملالا میوان گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس و شمار دیگر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از کسانی بودند که به گونه هدفمند در ماه‌های اخیر کشته شدند. اما خانواده ملالا میوان گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار که در نشست خبری روز سه‌شنبه نی حضور داشت گفت که حکومت از بازداشت عاملان قتل او خبر داده، اما تا حال افراد بازداشت شده را ندیده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
دانشجویان پوهنتون هوایی وزارت دفاع کشور حقوق 8 ماهه‌شان را نگرفتند. شماری از این دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که وزارت دفاع قرضدارشان است و در پرداخت حقوقشان بهانه می آورد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
شماری از دانشجویان وزارت دفاع افغانستان این وزارت را به غفلت در امر پرداخت حقوق چند ماهشان پیش از ورود به سیستم پرداخت معاشات نیروهای مسلح یا ابس متهم کردند. شماری از این دانشجویان در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که این حقوق مربوط به زمانی است که به علت همه‌گیری کرونا قرنطینه شده بودند. انورالحق حیدری دانشجوی پوهنتون هوایی:
۵۸۳ تن از دانشجویان پوهنتون هوایی افغانستان حقوق خود را دریافت نکردند. نام های تمامشان در جدول درج شده، اما به یک بهانه نه به یک بهانه معاششان پرداخت نشده. در این باره نه قول اردو اجراات میکند نه هم وزارت دفاع. از این میان ما ضرر کرده ایم.
آنان میگویند این حق دانشجویان است و باید پرداخت شود. ضیاءالرحمن دانشجوی دیگری است که درباره عدم پرداخت حقوقش میگوید:
سال گذشته با آمدن ویروس کرونا، بعد از اینکه ما به رخصتی 6 ماه خانه رفتیم، یک سیستمی را ایجاد کرده بود وزارت دفاع، تمام وزارت‌های البته امنیتی، سیستم اپس که توسط این سیستم معاشات تمام اردو و پلیس حواله می‌شد. میگم متأسفانه بعضی از امسنچیایم به شمول خود ما 583 نفر است از این سیستم مانده بودند. اول گرفتیم گفتن شما به علت اینکه از این سیستم ماندین معاشتون حواله نمی‌شه. بعد از اینکه داخل سیستم شدیم، از همون تاریخی که داخل سیستم شدیم معاشات ما حواله شد، اما قبل از اون که 8 ماه سپری شد او دیگه تا هنوز حواله نشد.
این دانشجویان از مسئولان وزارت دفاع می‌خواهند تا هر چه زودتر به این مشکلشان رسیدگی کنند. به گفته این دانشجویان، وزارت دفاع به دانشجویان پوهنتون هوایی با درجه بکلوریا و پیش از لیسانس شدن 14200 افغانی، به درجه لیسانس 16000 و برای افسران 18000 حقوق پرداخت می‌کند. میانگین حقوق 8 ماه این دانشجویان کم و بیش 75 میلیون افغانی می‌شود. اما وزارت دفاع کشور با تایید این درباره این 582 دانشجو میگوید که روند پرداخت حقوق آنها در حال اجرا است. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت:
از ماه جوزای سال 1398 به این طرف معاشات تمام پرسنل وزارت دفاع افغانستان، منصوبین وزارت دفاع افغانستان از طریق سیستم اپس پرداخت میشه. او تعداد از منصوبین وزارت دفاع افغانستان و همچنان مدعومین مربوط به وزارت دفاع افغانستان که وارد سیستم اپس نشده بودند به موقع، چند ماه از معاشاتشان باقی مانده و وزارت دفاع افغانستان کار برایش آغاز کرده یا معاشاتشان از چند ماهیشان که باقی مانده پرداخته خواهد شد. ما فهرستی افراد ترتیب کردیم، انشاءالله که این مشکلشان مرفوع خواهد گردید.
به گفته دانشجویان، در کنار پرداخت مصارف درسی، مخارج خانه نیز بر دوششان است. آنان میگویند اگر وزارت دفاع حقوق 8 ماهشان را پرداخت کند، مشکلات زیادی در زندگیشان حل خواهد شد.
به دنبال شکایت‌های پی هم باشندگان کابل از افزایش مصارف برق، کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه مسئولان شرکت برشنا را فرا خواندند. این کمیسیون گفته که همزمان با پرداخت ماهیانه پول صرفه برق، مصارف برق نیز افزایش یافته و باشندگان کابل را سخت نگران ساخته است. توجه کنید به این گزارش.
در دو ماه گذشته که پول صرفی برق به گونه ماهیانه پرداخت می شود، شکایت های جدی باشندگان شهر کابل را در پی داشته است. حتی این شکایت ها کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه را وادار کرد که به روز سه شنبه مسئولان شرکت برشنا را به نشست این کمیسیون فرا خواند. عبیدالله کلیمزه رئیس این کمیسیون گفته که بر اساس خواست باشندگان کابل بهتر است که صرفه برق مانند گذشته در دو ماه یک بار پرداخته شود.
مانند گذشته بهتر است که در دو ماه پول مصرف برق پرداخت شود و در هر مدت یعنی یک ماه، دو ماه و یا سه ماه که شما آماده می شوید برای ما بگویید، چون در روند پیشین خیر و نفع مردم نهفته و حقی آنها است و باید به آن توجه شود.
این در حالی است که باشندگان کابل نیز همزمان با روند پرداخت صرفه برق به گونه ماهیانه شکایت می کنند که این روند زمانگیر بوده و هزینه هر کیلووات در ساعت نیز افزایش یافته است. آنها می گویند که در گذشته از 201 تا 400 کیلووات در ساعت 3.75 افغانی می پرداختند، در حالی که در صورت حساب‌های ماهانه از 101 تا 200 کیلووات در ساعت 3.75 افغانی می پردازند. جان آقا یکی از باشندگان چهل ستون شهر کابل در این مورد گفت:
برادر به خاطر بل برقا فغان ما برآمد، از برای خدا هیچی دولت است، هیچی رقم است. ای بل برق یک پیره بر ما 200 افغانی می، یک پیره بر ما 7000 افغانی می. بلی آز خدا ما کدام سونه زودتر بگیریم، تیل پردیم خدا در بتیم. یک خواهش دارم ازتان که رسیدگی کنین به این برشنا.
در همین حال عارف نورزی رئیس شرکت برشنا گفته پرداخت ماهانه صرفه برق آزمایشی است و اگر مردم بخواهند این شرکت حاضر است که پرداخت پول برق را مانند گذشته دو ماه کند.
که ملت غواره چه ده یو دوال ریمهش امتحان کن اغاز بوک.
اگر ملت میخواهد حاضریم که دو یا سه ماه این روان را آزمایش کنیم، اما اگر میخواهند که در دو ماه یک بار صرفه برق پرداخت شود، باز هم حاضر به اقدام هستیم. این یک روند آزمایشی در کابل بود و در آغاز چنین روندها همواره مشکلات وجود می داشته باشد.
پیش از این نیز باشندگان کابل و ولایت‌های دیگر که از نیروی برق بهره‌مند هستند، از قطع و بهای بلند برق همواره شکایت داشتند. اما پرداخت ماهانه صرفیه برق، آنچه که شرکت برشنا آن را روند آزمایشی می‌خواند، بر این شکایت‌ها افزوده و باشندگان کابل می‌گویند که صرفیه برق باید مانند گذشته در دو ماه یک بار اجرا شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام ها در غور می گویند که بیماری سرخکان در این ولایت به سرعت در حال گسترش است. دکتران می گویند که روزانه ده ها کودک مبتلا به سرخکان به شفاخانه مرکزی غور منتقل می شوند. در این گزارش به وضعیت فعلی در غور پرداخته شده.
قمرگل 32 ساله مادر دو فرزند است. کودکان دو ساله و پنج سالش در روز می شود که دوچار ویروسی سرخکان شدند. قمرگل از ولسوالی شهرک به شفاخانه مرکزی غور آمده. او به رادیو آزادی می گوید که در شفاخانه دارو و جای مناسب برای بیمارانش نیست. مسئولان در شفاخانه ولایتی غور نیز تایید می کنند که به تازگی موارد بیماری سرخکان در ولسوالی های شهرک، دولینه، مرقاب و مناطق شهر فریسکو در بین کودکان افزایش یافته. دکتر نصیر پارسا سرپرست شفاخانه ولایتی غور میگوید که تا اکنون دو کودک مبتلا به این بیماری جان دادند. او وضعیت فعلی را این گونه شرح می دهد:
فعلا ما در داخل وارد سرخکان 35 مریض بستر داریم و روزانه حدوداً 8 تا 15 مریض مراجعه میکنه و بستر میشه. مشکلات ما به خاطر از اینکه شیوع کرونا هم هست پیدا کرده و ما کمبودی جای و همین رقم کمبودی تجهیزات طبی ادویه و همین رقم کمبودی منابع بشری، به خاطر از اینکه پرسنل ما به اندازه مریضای روتین همونقدر پرسنل داریم، تشکیل ما کم است ولی مراجعین ما همیشه زیاد بوده.
مقام ها در وزارت صحت عامه کشور مشکل دارو در شفاخانه های مرکزی ولایت را تایید می کنند. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی بیشتر گفت:
"بریات شفاخانه‌های ولایتی ما که ما همچنان مشکل داریم، در کنار از او باز ما اتونومی دادیم برای شفاخانه‌ها که بتونن تا وقتی که دوای قرارداد دولت به دولت ما حاضر میشه بتونن در سطح ولایت خودشان دوای مورد نیاز خود خریداری."
دکتران میگویند به دلیل نرسیدن واکسن و رعایت نشدن نظافت در محیط زندگی، بیماری سرخکان شیوع می‌یابد. بابا جان نجیب متخصص بخش اطفال در شفاخانه ولایتی غور است. او برای پیشگیری از ابتلا به سرخکان چنین پیشنهاد میکند:
و یگانه راه حل جلوگیری از این مرض واکسن است که واکسن ما میتونیم که در دو مرحله از حیات در نزد طفل تطبیق بکنه.
اما مسئولان بخش معافیت کتلوی ریاست صحت عامه غور میگویند که از 3 سال به این طرف کمپاین واکسن سرخکان در این ولایت راه اندازی نشده است. مقام ها در وزارت صحت عامه کشور میگویند که به زودی کمپاین واکسن سرخکان را در افغانستان آغاز خواهند کرد. ویروسی به نام روبلا سبب بیماری سرخکان می شود. دکتران میگویند که سرخکان برای کودکان خطرناک است. طفل معمولا تب بلند، سرفه، سرخی چشم و آبریزش بینی می داشته باشد. متخصصان میگویند که اگر طفل دچار این اعراض شده باشد، باید به موقع نزد دکتر برده شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اگر می خواهید که به امریکا مهاجرت کنید، شاید این خبر برایتان جالب باشد. اداره جدید ایالات متحده میزان پذیرش مهاجران در امریکا را برای امسال افزایش داده. تنها از جنوب آسیا 13,000 واجد شرایط می توانند که به امریکا مهاجرت کنند. در مورد اقدام تازه در این گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میزان پذیرش مهاجران در آن کشور را امسال به 62,500 تن افزایش داده. چند هفته پیش از این اقدام از بایدن انتقاد شده بود که چرا تصمیمش در مورد تغییر پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا درباره پذیرش مهاجران را به تأخیر انداخته بود. اداره ترامپ تعداد پذیرش مهاجران را بسیار کاهش داده بود و طوری که در ماه اکتبر پارسال گفته بود که آمریکا تنها 15,000 مهاجر را در سال خواهد پذیرفت. بایدن ماه گذشته با صدور فرمان تصمیم قبلی را تغییر نداده بود، اما پس از انتقادها او در بیانیه دیروز گفت که رقم 15,000 به طور بی‌پیشینه کم بود و بر اساس اطلاعات جدیدی که به دست آورده میزان پذیرش مهاجران را افزایش داده. او افزوده که آمریکا از مهاجران استقبال و حمایت می‌کند. بایدن گفته که تصمیم اداره ترامپ این ارزش‌ها را منعکس نمی‌کرد. بایدن در بیانیه‌اش گفته که میزان جدید پذیرش مهاجران پیام مهمی را می‌رساند که ایالات متحده همچنان برای برخی از آسیب پذیرترین افراد در جهان مکان امن است. او وضعیت مهاجران در جهان را اضطراری توصیف کرده. اما بایدن پذیرفته که روند پذیرش 62,500 مهاجر جدید تا پایان سال مالی در ماه سپتامبر امسال به سر نخواهد رسید، عمدتاً به دلیل همگیری ویروس کرونا و محدودیت‌ها در بخش اسکان مجدد. مردم از نقاط مختلف جهان می توانند که از برنامه مهاجرت آمریکا مستفید شوند. البته مراحل است که باید طی شود. در گزارش آمده که بر طبق پالیسی جدید 4,000 نفر از اروپا و آسیای مرکزی، 22,000 مهاجر از آفریقا و 6,000 نفر از آسیای شرقی می توانند به آمریکا مهاجرت کنند. به همین ترتیب این برنامه 5,000 نفر از آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و 13,000 دیگر از آسیای جنوبی را در بر می‌گیرد. همچنان 12,500 سهمیه دیگر تخصیص نیافته هم در دسترس خواهد بود. از سوی هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کار برای بهبود توانایی‌های ایالات متحده جریان دارد که بر اساس اقدام تازه تا حدی که ممکن است مهاجران پذیرفته شوند. از آغاز امسال بیش از 2,000 مهاجر در ایالات متحده پذیرفته و اسکان داده شدند. اداره ترامپ در ماه اکتبر پارسال بیش از 2,000 مهاجر را از برنامه مهاجرت محروم کرده بود، اما اکنون آمادگی برای رفتن آنان به آمریکا در جریان است.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.